عقل و احساس. نویسنده جین آستین، راوی فاطمه آل عباس، آقای دشوود پیرمرد مجردی بود، آخرین بازمانده خانواده خوشنام دشوود، وارث یکی از بزرگترین عمارت‌های شهر ساسکس در جنوب انگلستان، عمارتی که پذیرای چند نسل از خانواده دشوودها بود. آقای دشوود پیر همدمی جز خواهرش نداشت. بعد از مرگ خواهر اوضاع عمارت به کلی دگرگون شد. آقای دشوود برای فرار از تنهایی از خانواده برادرزادش برای زندگی در عمارت دعوت کرد. آقای هنری دشوود و خانوادهش دعوتش را پذیرفتند و به عمارت کوچ کردند. آقای دشوود بزرگ در کنار خانواده هنری سالهای آرامی را سپری کرد. از زندگی همراه خانواده برادرزادش لذت می برد. آرامش از دست رفتهش را باز یافته بود. هنری و همسرش از روی خیرخواهی و مهربانی به پیرمرد خدمت می کردند، نه خوش خدمتی و طمع ارثیه. طبق قانون، عمارت بعد از مرگ آقای دشوود به برادرزادش هنری می رسید. هنری دشوود از ازدواج قبلیش پسری به اسم جان داشت و از ازدواج فعلی سه دختر به اسمهای الینور، ماریان و مارگارت. جان پسر منضبط، جوان و خوش‌چهره هنری وارث ثروت عظیم مادرش بود. همسرش نیز ثروت قابل توجهی داشت. جان برعکس خواهرهایش نیازی به عمارت بزرگ آقای دشوود نداشت. هنری سالها با همسر و دخترانش کنار دشوود بزرگ و مهربان زندگی آرامی داشتند. چند سال بعد آقای دشوود درگذشت. بعد از مراسم وصیت‌نامه‌اش باز شد. وصیت‌نامه‌ای که مثل همه وصیت‌نامه‌ها هم خوشحالی به بار آورد و هم ناراحتی. پیرمرد ناسپاس و بی‌انصاف نبود. عمارت را به خواهرزاده‌اش سپرد، اما شرایط سختی گذاشت. شرایطی که نصف ارزش ارث را به باد می‌داد. بر اساس وصیت‌نامه دارایی آقای دشوود تنها تا زمان زنده بودن هنری به او تعلق داشت. تنها در حیات هنری خانواده می توانستند در عمارت زندگی کنند. اما پس از مرگ هنری همسر و سه دخترش ارثی نمی بردند. بعد از مرگ هنری عمارت و تمام اموال آقای دشوود به نوه هنری می رسید. در واقع به هری پسر 4 ساله جان، کودکی که گهگاه همراه پدر و مادرش به عمارت می آمد، با دلربایی های خاص کودکان 2-3 ساله، با طرز حرف زدن بچگانه و شیرینی های فریبندش محبت و نظر پیرمرد را به خودش معطوف کرده بود. هنری بسیار ناراحت شد، ولی هنوز امیدوار بود. احتمالاً فکر می‌کرد سال‌های سال زنده می‌ماند. به همسرش اطمینان داد مشکلی پیش نخواهد آمد، ولی بعد از مرگ عمویش زیاد زنده نماند. یک سال بعد به شدت بیمار شد و درگذشت. ارث هنری برای بیوه و دخترهایش تنها 10,000 پوند بود. عمارت عظیم دشوود به نوه کوچک هنری رسید. هنری وقت مرگ پسرش جان را فراخواند. از جان قول گرفت مراقب نامادری و خواهرانش باشد. حقوق و منافعشان را رعایت کند. جان خلاف بقیه افراد خانواده چندان احساساتی نبود، اما لحظه ای تحت تأثیر حال پدر قرار گرفت. قول داد از کاری برای راحتی خانوادهش دریغ نکند. جان سست اراده نبود، ولی سرد مزاج و خودخواه بود. با این حال تصمیم گرفت به سفارش پدر عمل کند و مراقب خواهرهایش الینور، ماریان و مارگارت باشد. جان بدذات نبود، اما تحت تأثیر همسرش فانی بود. هنوز مراسم خاک سپاری تمام نشده بود. ناگهان فانی سرزده با خدمتکارانش از راه رسید. میخواست به نامادری و خواهران ناتنی همسرش بفهماند صاحب قانونی امارت است. بی ادبی فانی خانم دشوود را آزرد. حس میکرد در خانه خودش مهمان شده است. پول کمی داشت و بدون کمک فانی و جان نمیتوانست از پس مخارج زندگی بر بیاید. خانم دشوود با فانی ارتباط خوبی نداشت. برای همین ادامه زندگی در امارت برایش سخت بود. تصمیم گرفت امارت را ترک کند، اما دختر بزرگش الینور مانع شد. الینور مادرش را متقاعد کرد فعلا چاره‌ای جز مدارا با فانی ندارند. خانم دشوود هم تصمیم گرفت برای آینده سه دخترش در امارت بماند. الینور دختر بزرگتر بود. دختری زیبا، مهربان و خوشقلب. فقط 19 سال داشت، ولی راهنمای مادرش بود. با دقت زیادی می اندیشید. بسیار احساسی بود، اما اکثر مواقع عاقلانه رفتار می کرد. برعکس مادر، بر احساساتش مسلط بود. ماریان، خواهر 17 ساله الینور نیز باهوش، جذاب و زیبا بود، اما احساسش بر منطقش غلبه می کرد. گاهی بسیار شاد و گاهی بسیار اندوهگین بود. ماریان شباهت زیادی به مادرش داشت. دختر سوم هنری مارگارت هم احساساتی بود، مثل ماریان. مارگارت 13 ساله دوست داشت مستقل به نظر بیاید. از اجبار بیزار بود. الینور نگران مادر و خواهرهایش بود. سعی می کرد دلداریشان بدهد. مصیبت مرگ هنری هر لحظه تکثیر می شد. نمی دانستند برادر ناتنی به قولش عمل می کند یا نه. الینور می خواست اوضاع را کنترل کند. با همسر جان مسالمت‌آمیز رفتار کند و از منافع خانوادهش دفاع کند. خانم دشوود و دخترهایش در امارت ماندگار شدند. فانی همسر جان رفتار خوشایندی نداشت، اما جان می‌خواست به قولش عمل کند. تصمیم گرفت سالی 1000 پوند به خواهرهای ناتنیش بدهد تا راحت‌تر زندگی کند. با توجه به درآمد و ارثیه مادریش مبلغ زیادی نبود. فانی اصلاً چشم دیدن مهربانی‌های شوهرش به خواهرهایش را نداشت. برداشت سالانه 3000 پوند از ارثیه پسر کوچولوی عزیزشان ناراحتش می‌کرد. چرا جان باید به خواهرهای ناتنیش کمک می‌کرد؟ از شوهرش خواست بیشتر فکر کند. جان گفت: می‌خوام بهشون سالی 3000 پوند بدم. به پدرم قول دادم، آخرین خواستش بود. برادرها با خواهرای تنیشون انقدر مهربون نیستن، چه برسه به ناتنی؟ چرا باید هر سال 3000 پوند از ارث پسرمون خرج کنی؟ یادت باشه پول دیگه بر نمیگرده. خواهرات ازدواج میکنن و پولمون برای همیشه میره. پسر کوچولومون چی؟ جان کمی فکر کرد و گفت: راست میگی، شاید بعدن پسرمون ناراحت شه. بهتره سهمشون رو کم کنیم. 500 پوند چطوره؟ تازه بعد از مرگ مادرشون هم نفری 3000 پوند گیرشون میاد. برای یه زن جوون پول زیادیه.
تو خیلی بخشندگی عزیزم. تازه به نظرم 500 پوند هم زیاده.
پس به نظرم بهتره تا مادرشون زنده است سالانه 100 پوند مقرری بهشون بدم.
خب باز بهتره تا اینکه فاتحه 1500 پوند یک جا خونده بشه. اما اگه نامادرید 15 سال دیگه زنده بمونه ورشکست میشیم. سالی 100 پوند.
15 سال؟
فانی عزیزم نامادریم نصفشم عمر نمی کنه. معلوم نیست؟ آدم ها اگه حقوق ثابت داشته باشن بیشتر عمر می کنن. نامادرید هنوز جوان و سالمه.
حقوق ثابت سالانه خیلی زیاده. راه فرار نداره.
مادرم هم به سه تا از خدمتکارا مقرری میده. نمیدونی چه مشکلاتی درست شد. کلی از پولاش هدر شد. برای همین از مقرری میترسم. تازه اگه برای نامادری و خواهرهای ناتنیت مقرری در نظر بگیریم طلبکار میشن. شاید یه سال اصلا پول نداشتیم.
جان دوباره فکر کرد و گفت راست میگی عزیزم. واقعا درست نیست آدم هر سال یکم از درآمدش رو هدر بده. اینطوری آخرش یه پول سیاه هم برامون نمیمونه. بهتره بعضی وقتا 50 پوند بهشون بدم. اینجوری به خواسته پدرم هم عمل کردم.
فکر خوبیه. در ضمن فکر کنم منظور پدرت از کمک پول نبوده. میخواسته هواشونو داشته باشی. بری براشون یه خونه کوچیک پیدا کنی. تازه میتونن اسبابشون رو هم ببرن.
جان تحت تأثیر همسرش بود. بنابراین از دادن مقرری به نامادری و خواهرهایش منصرف شد. خانم دشفود چند ماهی در امارت ماند. بالاخره روحیش بهتر شد. خاطرات ناگوار را فراموش کرد و سعی کرد تصمیمی عاقلانه بگیرد. در نهایت تصمیم گرفت جای دامن زدن به خاطرات غم‌انگیز در پی جای مناسبی برای زندگی باشد. با اراده آخرین به دنبال خانه‌ای مناسب در اطراف امارت گشت. چند تای خانه را پسندید اما الینور گفت اجاره خانه ها با بودجهش نمی خواند. خانم دشفود می دانست جان چه قولی به پدرش داده. تردیدی نداشت جان به تعهدش عمل می کند و از خواهرها حمایت می کند. از خوشقلبی جان خاطر جمع بود. رفتار دلسوزانه جان دلگرمش کرده بود. خانم دشفود از ابتدا رابطه ی خوشی با عروسش نداشت. بعد از 6 ماه زندگی در کنارش بیشتر به شخصیت بد فانی پی برد. سعی می کرد با محبت مادرانه به فانی نزدیک شود اما بعید می دانست مدت زیادی با او زیر یک سقف دوام بیاورد. زندگی در امارت باعث نزدیک شدن الینور به برادر فانی شد. کم کم عشق و علاقه هم شکل گرفت. ادوارد برادر بزرگ فانی مدتی در امارت مهمان خواهرش بود. ادوارد 24 ساله بود. پسر خجالتی ولی بسیار مهربان و با ملاحظه. کم رو و سر به زیر بود ولی فهم و شعور بالایی داشت. تعلیم و تربیتش نیز به فهم و شعورش قوت بخشیده بود. ادوارد با خانم دشفود و دخترانش رفتاری مؤدبانه داشت. از شرایط جدید زندگیشان بسیار ناراحت بود. می‌دانست همسر و دخترهای دشفود مدت زیادی در امارت زندگی کردند. حالا جدا شدن از امارت برایشان دشوار است. الینور و ادوارد گاهی با هم قدم می زدن و گاهی در محافظت سوارکاری می کردند. ادوارد در کنار الینور دیگر مرد خجالتی نبود. همیشه حرفی برای گفتن داشت. اگر خانم دشفود منفعت اندیش بود، این عشق و علاقه را تشویق می کرد. چون ادوارد فرس برادر فانی پدر ثروتمندی داشت. اما مصلحت اندیشی می گفت باید عشق و علاقه دخترش را خاموش کند چون بخش زیادی از ثروت ادوارد به مادرش وابسته بود. با
این وجود خانم دشوود نه منفعت اندیش بود و نه مصلحت اندیش. تنها میخواست دامادش مردی مهربان باشد و دخترش را دوست بدارد. خانم دشوود به اختلاف مالی و طبقاتی اعتقادی نداشت. به نظرش نباید اختلاف مالی سبب جدایی دو دل داده میشد. در ضمن شایستگی و شعور بالای الینور بر همه آشکار بود. ادوارد مرد چندان جذابی نبود ولی درک و شعور بالایی داشت. علایق و روحیات ادوارد با خواهر و مادرش تفاوت بسیاری داشت. مادرش می‌خواست ادوارد را به مسائل سیاسی علاقه‌مند کند. او را به پارلمان بفرستد تا با بزرگان معاشرت کند، ولی ادوارد خواهان زندگی ساده و آرامی بود. ادوارد سعی کرد نظر خانم دشوود را جلب کند. الینور هم سعی می‌کرد به مادرش القا کند ادوارد با فانی تفاوت دارد. کم کم خانم دشوود نظر خوبی درباره ادوارد پیدا کرد. حتی دیگر با رفتار آرام و کم حرفی ادوارد مشکلی نداشت. میدانست ادوارد مهربان و با عاطفه است. میدانست الینور و ادوارد صادقانه به یکدیگر دل بستند. مطمئن بود دوستی و ارتباط محترمانهشان به ازدواج ختم می شود. خانم دشوود به دختر دومش ماریان گفت: ادوارد و الینور به هم علاقه مندن. خواهرت کم کم میره دنبال سرنوشتش. دلم براش تنگ میشه ولی مطمئنم با ادوارد خوشبخت میشه. تو هم یه برادر مهربون پیدا میکنی. ماریان از حرف مادرش ناراحت شد و به فکر فرو رفت. خانم دشوود پرسید: چرا اینقدر ناراحتی؟ برای الینور نگرانی؟ ماریان با کمی تردید گفت:
ادوارد خیلی دوست داشتنیه، اما به نظرم مناسب الینور نیست. یه جوریه، بیش از حد ساکت و آغاست، از هنر اطلاعی نداره، موسیقی رو نمیشناسه، نقاشیه الینور رو درک نمی کنه. عشقش فقط از روی احساسه، نه منطق. مثلا شعر خوندن دیشبش، اوه مامان، شعر خوندنش رو دیدی؟ مثل یه آدم آهنی.
ولی به نظرم الینور مرد خوبیه. ماریان با ترخی گفت:
واقعا الینور چطور عاشق همچین مرد کسل کننده ای شده؟ یعنی روح آدم با یه علاقه مؤدبانه راضی میشه. عاشق بودن یعنی سوختن تو آتش، مثل عاشقای قصه ها.
عاشقای افسانه‌ای همیشه خوشبخت نبودن. بعضیاشون سرنوشت بدی داشتن.
بعد؟ چون برای عشق مردن؟ چی از این باشکوه‌تر؟
خانم دشوود از شور و احساس ماریان جوان خندید. ازش خواست درباره ارتباط عاشقانه بین الینور و ادوارد از خواهرش سوال کند. ماریان تا خواهرش را دید گفت:
میگم چقدر حیف که ادوارد به نقاشی و هنر علاقه نداره.
علاقه نداره؟ کی گفته؟ شاید خودش هنری نداشته باشه ولی از هنر لذت میبره. مطمئن باش ادوارد بی استعداد نیست، فقط فرصت پرورش استعدادش رو نداشته. اگه میرفت دنبال نقاشی، نقاش خوبی میشد. اگرم میبینی ساکته، از متانتشه، وگرنه ذوق داره. امیدوارم فکر نکنی ادوارد بی هنر و بی سلیقه است. ماریان نمیخواست خواهرش رو ناراحت کنه. با ملایمت گفت:
الینور، امیدوارم از دستم ناراحت نشی. من اندازه تو فرصت نداشتم ادوارد رو بشناسم، ولی در مورد خوشقلبیش باهات موافقم.
الینور لبخند عمیقی زد. خوشحالم که فهمیدی ادوارد چه روح بزرگی داره. من نظراتشو در مورد هنر و ادبیات شنیدم، خیلی باهوشه، از مطالعه هم لذت میبره. شاید تو برخورد اول تو دل برو نباشه، ولی ذاتن جذابه. به نظر من واقعا زیبا و موقره.
پس حالا که تو دوستش داری دیگه برادر ماست. ولی الینور،
من بدون تو چی کار کنم آخه؟
بدون من؟
مطمئنم خوشبخت میشی، اما قول بده از همون دور نشی.
الینور یکی خورد، دست پاچه گفت:
ماریان، من حس خیلی خوبی به ادوارد دارم، خیلی بهش احترام میذارم، ازش خوشم میاد، ولی...
ماریان با ناراحتی وسط حرف خواهرش پره:
فقط احترام میذاری؟ همین؟
الینور خندید:
خیلی خوب، معذرت میخوام. آره، احساساتم بهش خیلی قویه. ادوارد بهترین انتخابه، ولی زندگی فقط عشق نیست. هنوز خیلی مونده ادوارد روی پای خودش بیسته. ما نمیدونیم مادرش چه جور آدمیه، اما با توجه به اخلاق فانی فکر نکنم مهربون باشه. ادوارد خودش هم میدونه اگه با یه زن بی پول و بی اسم و رسم ازدواج کنه به مشکل برمیخوره.
نگران نباش الینور، یه مدت کنار ما میمونی، ادواردم وقت داره کاراشو انجام بده.
الینور میدانست ادوارد به خاطر رفتار مادرش در خانه آرامش ندارد. میدانست مادرش برای استقلال و تشکیل خانواده حمایتش نمی کند. ادوارد باید هر طور شده نظر مادرش را جلب می کرد. الینور نگران بود. میدانست نباید خیلی زود به عشق ادوارد امید ببندد. مادر و خواهر الینور ازدواج ادوارد و الینور را قطعی می دانستند، اما خودش نه. هرچه بیشتر می گذشت نگرانتر می شد. حتی حس می کرد نکند علاقه ادوارد تنها یک دوستی ساده باشد. ملاقات‌های ادوارد و الینور از چشم فانی دور نماند. در اولین فرصت مادر شوهرش را تحقیر کرد. بی پرده گفت الینور شایسته برادرش نیست. از آرزوهای بزرگ برادرش حرف زد. گفت خانم فرس می‌خواهد هر دو پسرش با خانم‌های اصیل ازدواج کنند. فانی می‌گفت معاشرت ادوارد با الینور آینده برادرش را خراب می‌کند. بعد از رفتار زشت فانی، خانم دشوود تصمیم گرفت به هر قیمتی از امارت برود. نمیخواست الینور عزیزش با زخم زبانهای فانی آزرده شود. توی همون اوزا نامه‌ای برای خانم دشوود رسید. نامه حامل پیشنهادی خوب و به موقع بود. نامه‌ای از طرف آقای سر جان میدلتون، یکی از بستگان محترم و پولدار خانم دشوود. آقای میدلتون با لحنی پرمهر از خانم دشوود و دخترانش دعوت کرده بود تا به یکی از املاکش نقل مکان کنند. به کلبه‌ای در دهکده بارتون، شهر دوانشایر. نوشته بود می توانند طبق سلیقه خودشان دستی به سر و روی خانه بکشند. موقعیت خوبی بود تا از رفتارهای ناپسند و بی‌ادبانه فانی راحت شوند. خانم دشوود بدون فوت وقت در نامه‌ای دعوت آقای میدلتون را قبول کرد. بعد نامه را به دخترها نشان داد تا نظرشان را بداند. الینور ترجیح می داد به جایی دور از امارت اسباب کشی کند. دوست داشت از آشناها فاصله بگیرد. دلیلی برای مخالفت با رفتن به روستا نداشت. خانه میدلتون ساده و کوچک بود. از پس اجاره بهایش بر می آمدند. رفتن از امارت آرزوهای الینور را تهدید می کرد، اما مانع مادرش نشد. خبر به جان دشوود رسید. از رفتن نامادری و خواهرهایش ابراز تأسف کرد، حتی در اسباب کشی هم نمی توانست کمک کند. از آن طرف ادوارد با شنیدن خبر رفتن خانواده الینور بسیار اندوهگین شد. میدانست روستای بارتون بسیار دور است. خانم دشوود به ادوارد گفت خانه جدیدشان بسیار کوچک است، اما درش همیشه به روی دوستان باز می ماند. آقای میدلتون گفته بود توی کلبه اساسیه هست. خانم دشوود هم تصمیم گرفت تنها یک سری ظروف چینی، چند تکه اساسیه ساده همراه کتابها، پیانوی ماریان و نقاشی های الینور را با خود ببرد. زندگی خانواده دشوود به کلی تغییر می کرد. دیگر باید در خانه کوچک زندگی ساده ای را شروع می کردند. خانم دشوود کالسکه و اسبای شوهرش را فروخت تا از هزینه نگهداریشان راحت شود. به پیشنهاد الینور تعداد خدمتکاران هم به 2 خدمتکار زن و 1 خدمتکار مرد کاهش یافت. خدمتکار مرد و یکی از خدمتکارهای زن بلا فاصله به دوانشایر رفتند تا خانه را برای ورود خانمها آماده کنند. چند هفته بعد خانه جدید آماده شد، کارها سر و سامان یافتند. وقت سفر خانم دشوود و دخترانش هم رسید. وقت خداحافظی از خانه مورد علاقهشان، همهشان اشک ریختند. ساعت‌های اولیه سفر سرشار از غم و دلتنگی بود. ساعت‌های آخر شوق تماشای شهر جدید و کنجکاوی برای شناختن مردمش. وقتی به شهر دوونشایر نزدیک شدند، رفته رفته لبخند شادی روی لبانشان نشست. دوونشایر شهر بسیار زیبایی بود. از کنار منظره‌های چشم نوازش عبور کردند و به روستای بارتون رسیدند. کلبه بارتون بسیار کوچک اما خوش ساخت و راحت بود. روستا در کنار دره‌ای بنا شده بود و به چمنزار زیبایی باز می‌شد. حصاری با دروازه کوچک چوبی چمنزار را از جاده جدا می‌کرد. پشت کلبه هم باغ زیبایی بود. هوا در روزهای اول پاییز خوب و دلپذیر بود. طبیعت در آستانه پاییز دلربایی می‌کرد. از خانه خوششان آمد. خانم دشوود دروازه چوبی کوچک را باز کرد و به طرف کلبه رفت. وقتی توی اتاق نشیمن دور هم جمع شدند، خانم دشوود با خوشحالی رو به دخترانش گفت: میدونم کوچیکه، اما فعلا بد نیست. الان برای تعمیرات و بنای دیره. بهار اگه پول داشتیم یه ویلای دنج و جمع و جور میسازیم. خانه جدید سر ذوق آورده بودشان. هر کس مشغول سر و سامان دادن به امور خودش شد. وسایل و کتاب‌ها را چیدند. پیانوی ماریان را باز کردند و جای مناسبی گذاشتند. تابلوهای الینور هم به دیوارهای اتاق نشیمن زده شد. روز اول با همین کارها گذشت. روز بعد آقای جان میدلتون برای خوش آمدگویی آمد. گفت می توانند کم و کسری هایشان را از خانه و باغ بردارند. جان میدلتون مرد خوش قیافه 40 ساله‌ای بود. از آخرین دیدار خانواده دشوود با میدلتون سالها می گذشت. دخترها او را به یاد نداشتند. محبت و مهر میدلتون به خانواده دشوود لفظی و ظاهری نبود. واقعا از آمدنشان خوشحال بود و دوست داشت راحت باشند. به خانم دشوود گفت مایل است با خانواده‌اش معاشرت کند. با محبت اصرار کرد تا در خانه جدیدشان جا نیفتادند هر روز مهمانش باشند. خانواده دشوود از اصرار بیش از حد آقای میدلتون ناراحت نشدند. لیدی میدلتون نیز از طریق همسرش پیغام مؤدبانه‌ای فرستاده بود. گفته بود در فرصتی مناسب به دیدنشان خواهد رفت. خانم دشوود نیز با نزاکت به پیغام لیدی میدلتون جواب داد. لیدی میدلتون روز بعد به دیدار خانم دشوود و دخترانش رفت. بیشتر از 26-27 سال نداشت. صورتی زیبا و قدی بلند داشت. گرما، صراحت و صمیمیت شوهرش را نداشت، ولی در رفتار و گفتارش وقار و نزاکت به چشم می‌خورد. خانواده دشوود با دیدن لیدی میدلتون از تحسین و شوق اولیه فاصله گرفتند. لیدی میدلتون علی‌رغم فروتنی و ادب، خیشتندار و خونسرد بود. غیر از احوال پرسی های معمول حرف دیگری نزد. بعد از پایان اولین مهمانی، آقای میدلتون از خانواده دشوود دعوت کرد تا به دیدارشان بروند. خانه میدلتون بزرگ و قشنگ بود. میدلتون ها مهمان نواز و مبادی آداب بودند. مهمان نوازشان ناشی از خلق و خوی آقای میدلتون بود و ادب و نزاکتشان ناشی از روحیه لیدی میدلتون. سر جان میدلتون شکارچی بود و لیدی میدلتون هم مادر. همین و بس. سر جان به استقبال خانم دشوود و دخترانش آمد. با صمیمیت خوش آمد گفت و به سالن پذیرایی راهنماییشان کرد. گفت متاسفانه جوان آراسته‌ای در روستا نیست تا خانم ها با او آشنا شوند. البته آقای دیگری در روستا زندگی می کرد، اما نه جوان بود و نه اهل بگو و بخند. میدلتون به خاطر جمع و جور بودن مهمانی عذرخواهی کرد. قول داد در مهمانی های بعد جبران کند. مادر لیدی میدلتون ساعتی پیش به بارتون آمده بود. زن سرزنده‌ای بود و سر جان امیدوار بود سر خانم های جوان را گرم کند. خانم جنینگز، مادر لیدی میدلتون، زنی مهربان، شوخ، خوشرفتار و سن و سالدار بود. بی وقفه هم حرف می زد. هر دو دخترش با مردهای سرشناس و ثروتمندی ازدواج کرده بودند. دختر بزرگش با آقای میدلتون و دختر کوچکش شارلوت با یکی از اعضای پارلمان به نام توماس پالمر. خانم جنینگز زن مهربانی بود، اما گاهی وقتها شایعه پراکنی می کرد. مدام لطیفه می گفت و می خندید. از عشق و عاشقی و ازدواج حرف می زد. می گفت امیدوار است دوشیزگان دشوود دلشان را در ساسکس جا نگذاشته باشند. ماریان به خاطر خواهرش کمی ناراحت شد. به الینور نگاه کرد تا عکس العملش را ببیند. اما نگاه بیتاب و سریع ماریان بیش از حرف خانم جنینگز الینور را آزار داد. دختر به یاد ادوارد افتاده بود. کلونل براندون دوست سرجان مردی ساکت و جدی بود. بیشتر از 35 سال داشت. به نظر ماریان و مارگارت فقط مردی مجرد و میان سال بود. براندون خوش قیافه نبود، اما بد قیافه هم نبود. رفتار بسیار محترمانه ای داشت. بعد از صرف شام، سرجان از ماریان خواست پیانو بنوازد. همه تشویقش کردند. کلونل براندون با دقت به اجرای ماریان گوش کرد و لذت برد. دقت و توجه براندون ماریان را خوشحال می کرد. ناخودآگاه برای آقای براندون احترام قائل شد. به نظرش بقیه بیروح و بیزوق به اجرایش نگاه می کردند. کلونل براندون از موسیقی لذت می برد، اما شور و هیجان ماریان را نداشت. ماریان می دانست یک مرد 35 ساله دیگر احساسات تند و تیز و شر و شور سابق را ندارد. خانم جنینگز متوجه حس و حال ماریان و کلونل شد. فوراً در ذهنش تصور کرد می توانست ارتباطی عاشقانه بینشان ایجاد کند. بعد از اجرای ماریان بدون مقدمه گفت ماریان تو خیلی زیبایی، خیلی خوب می نوازی. فکر کنم جناب کلونل هم خوششون اومده. ایشون مرد ثروتمند و با شخصیتیه. فکر کنم زندگی خوبی داشته باشین.
از نظر کلونل شوخی های خانم جنینگز اهمیتی نداشت، اما از نظر ماریان مبهم بود. نمیدانست به بیمزگی حرف های خانم جنینگز بخندد یا از بی ربطیشان ناراحت شود. این حرف ها به سن و سال کلونل و ظاهر مأیوسانش نمی آمد. بالاخره مهمانی تمام شد و به خانه برگشتند.